سلام، سال نو بر همه شما مبارک. نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سفری تاریخی عصر دیروز وارد کوبا شد. در پی گفته‌های آیت الله خامنه‌ای، مسئولان دولت حسن روحانی بر تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران تاکید کردند. دولت یمن و حوثی‌ها با برقراری آتش‌بس موقت در این کشور موافقت کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عصر دیروز در سفری تاریخی وارد هاوانا پایتخت کوبا شد و در فرودگاه مورد استقبال برونو رودریگز وزیر خارجه آن کشور قرار گرفت. این نخستین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به کوبا در 88 سال گذشته به شمار می رود. آقای اوباما ساعتی پس از ورود به کوبا با کارمندان سفارت آمریکا که به تازگی در هاوانا مستقر شده اند دیدار کرد. دیدار با راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا و همچنین گفتگو با مخالفان دولت کوبا از جمله برنامه‌های سفر دو روزه آقای اوباما عنوان شده است. ساعتی پیش از ورود رئیس جمهور آمریکا به هاوانا، ماموران امنیتی کوبا تجمع هفتگی همسران زندانیان سیاسی موسوم به زنان سفیدپوش را برهم زده و حدود 50 تن از آنان را بازداشت کردند. در پی سخنان رهبر جمهوری اسلامی، مقام‌های دولت حسن روحانی روز یکشنبه از تدوین طرح‌ها و برنامه‌هایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی خبر دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در پیام نوروزیش بر تحقق برجام‌های داخلی تاکید کرده بود، ساعتی پس از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در حاشیه بازدیدش از یک بیمارستان گفت اقتصاد مقاومتی مسیر برنامه‌های اقتصادی دولت است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز گفت برای تحقق اقتصاد مقاومتی تاکنون 12 برنامه ملی تدوین شده است. آیت الله علی خامنه ای در پیام نوروزیش سال جاری را سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری کرد و در سخنرانیش در مشهد نیز از کسانی که به گفته او گمان می کنند مشکلات کشور را می توان با مذاکره با آمریکا حل کرد به شدت انتقاد کرد. گفتگوهای مقدماتی بین دولت یمن و شورشیان حوثی روز یکشنبه به ابتکار سازمان ملل در صنعا برگزار شد و طرفین با برقراری آتش‌بس تا دور بعدی مذاکرات موافقت کردند. این خبر را آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های دولت یمن که در این مذاکرات شرکت داشتند گزارش کرده است. بنابر همین گزارش، حوثی‌ها پذیرفتند که قطعنامه شورای امنیت در مورد برزمین گذاشتن سلاح و خروج از مناطق تحت تصرفشان را به اجرا درآورند. طرفین پذیرفتند که دور جدید گفتگوها را طی یکی دو هفته آینده از سر بگیرند. درگیری‌های داخلی در یمن و حملات ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان علیه این کشور تاکنون بیش از 6000 قربانی و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. عادل عبدالمهدی وزیر نفت عراق روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور برای اولین بار گاز طبیعی صادر کرده است. وزیر نفت عراق در صفحه فیسبوک خود نوشت که این محموله به حجم 1000 فوت مکعب از بندر ام القصر در جنوب این کشور بارگیری و صادر شده است. وزیر نفت عراق اشاره ای به مقصد این محموله و مبلغ دریافتی در ازای آن نکرده است. کاهش بهای نفت و حملات گروه موسوم به حکومت اسلامی در ماه‌های اخیر به اقتصاد عراق آسیب زیادی وارد کرده است. به پایان این بخش خبر رسیدیم. برای اطلاع از آخرین اخبار و گزارش‌ها همیشه میتونید سری به سایت رادیو فردا بزنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به اولین برنامه هفتگی صدای دیگر در سال 1395 خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و برای شما سالی سرشار از مهر و شادمانی رو آرزو می‌کنم.
باد به تن سبزه ها چرخسان دمیده، شاخه به آهنگ باد به هر سو رمیده، برگ گل ها به روی چمن شده دامن افشان، شد قناری غزل خانم است به روی درختان.
سال 94 هم با همه فراز و فرودش برای زنان ایرانی گذشت و تمام شد. سالی که زنان ایرانی همچنان از حق ورود به ورزشگاه‌ها محروم بودند. سالی که از تعداد زندانیان سیاسی زن در زندان‌های ایران کاسته نشد و زندانیانی چون بهاره هدایت، نرگس محمدی و ریحانه طباطبایی حتی از امکان مرخصی نوروزی هم محروم بودند. سالی که زنان همه امیدشان را در برگه‌های رأی جمع کردند و به صندوق‌ها سپردند. سالی که زنان ایرانی کاندیدا شدند، رد صلاحیت شدند، رأی دادند و رأی نیاوردند. سالی که زنان ایرانی کمپین تشکیل دادند، مورد اعتراض واقع شدند و اعتراض کردند، و سالی که باز هم مثل هر سال زنان ایرانی ساکت نشستند. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان، مهمان برنامه نوروزی ماست. خانم عبادی، با همه فراز و فرودهای سال گذشته، شما مهمترین دستاوردهای زنان ایرانی رو در سالی که پشت سر گذاشتیم چی میدونین؟
اجازه بدین اول تبریک سال نو بگم خدمت همه هموطنان عزیز. آرزو میکنم که سالی سرشار از خوشی، آرامش و سلامتی داشته باشند. در سال گذشته مهمترین دستاورد زنان به نظر من ادامه مقاومت های زنان بود برای احقاق حقوقشون. البته در ماه های آخر سال قانون برابری دیه در زمینه بیمه خسارت ماشین به تایید نهایی شورای نگهبان رسید و این را به عنوان یک گام برای پیروزی زنان به حساب آوردند. البته طبق مقررات بیمه از سالها قبل، بیمه مرکزی به موجب بخشنامه‌ای به شرکت‌ها گفته بود که دیه زن و مرد در تصادفات اتومبیل بایستی برابر باشه و در قراردادهای بیمه این مسئله منعکس بود و به همین دلیل از بیمه گذار کمی هم پول بیشتری دریافت می کردن. الان اون بخشنامه رو به صورت قانون در آوردن، به هر حال نیمگامی مثبت به سوی برابریه. اما هموطنان عزیز من فراموش نکنند قانون دیه عوض نشده، هنوز هم دیه زن طبق قانون نصف دیه مرده و هنوز هم اگر که به مردی خسارتی وارد بشه، مثلا یک چشمش را از دست بده، خسارتی که بهش تعلق میگیره مطابق این است که زنی کشته میشه، ولی اینکه یک چشم نصف دیه داره، اندازه دیه یک انسان کامل که زن باشه. قانون دیه عوض نشد، اما در مورد خسارات ناشی از تصادفات اتومبیل شرکت‌های بیمه مکلف هستند در ازای وجه بسیار اندکی که اضافه می‌گیرند دیه رو برابر بدهند.
ولی خانم عبادی، بحث برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی که به گفته شما سال‌ها پیش مطرح شده، آیا همه دستاورد زنان ایرانی در سال 94 محسوب میشه؟
سایر دستاوردهای دیگری که ما داشتیم بیشتر جنبه حرف از سوی مقامات حکومتی بود، ولیکن مهمترین پیروزی ادامه استقامت زنان است.
خانم عبادی، تعداد نمایندگان زن مجلس هم قراره در سال آینده و در دوره بعدی مجلس شورای اسلامی افزایش قابل توجهی داشته باشه. آیا فکر میکنید زنان ایرانی باید منتظر تغییرات جدی در وضعیت حقوقیشون باشن؟
تعداد زنان در مجلس آتی آنقدر کم است که نمیتواند در رای گیری تأثیر گذار باشه. ضمن اینکه فراموش نکنیم مجلس ششم که اکثریت با اصلاح طلب ها بود، چند قانون بسیار خوب رو تصویب کردن، از جمله قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون منع هر گونه تبعیض از زنان، یعنی سیدا رو تصویب کردن، بلکه شورای نگهبان اون رو رد کرد. بلان شورای نگهبان همون شورای نگهبانه. بنابراین این که ما تصور بکنیم که اتفاق جدیدی خواهد افتاد، یک معجزه اتفاق خواهد افتاد با انتخابات جدید، متاسفانه اینطور نیست. برای اینکه شورای نگهبان میدانید که حق وتوی قوانین رو دارد و باید تایید کنه که یک قانونی مطابق با اسلام و قانون اساسی هست یا نه، و اگر مقایض تشخیص داد میتواند قانون رو وتو کنه. بنابراین چون تفسیر اسلام وابسته به نظر شورای نگهبان و شورای نگهبان هم همان ترکیب رو داره و در رو بر همان پاشنه میخواد، بنابراین فکر نمی کنم که مجلس جدید هم بتواند معجزه‌ای بکنه.
و با همه اینها خانم عبادی، فکر میکنید زنان ایرانی چه اهدافی رو میتونن برای سال آیندهشون در نظر داشته باشن؟
هیچ حکومتی با مخالفت مردم نمیتواند پابرجا بماند و بایستی روش خودش رو عوض بکنه یا اینکه ساقط بشه. بنابراین مهمترین هدف این است که ادامه پایداری و ادامه مطالبات برحق و مشروعی که زنان دارند، یعنی برابری کامل حقوق زن و مرد.
سپاسگزارم از شیرین عبادی. و سوده راد، فعال برابری طلب ساکن آمریکا، چنین میگه:
سال 95 از راه رسید و امیدواریم که این سال سالی باشه پر از شادی و شادکامی و سلامتی برای همه، به ویژه برای اونهایی که سالهاست دارن برای رسیدن به برابری جنسیتی تلاش میکنن. امیدواریم که امسال با وجود تعداد بیشتری از نمایندگان زن و به نظر میرسه تعداد بیشتری از نمایندگانی که به موضوع نابرابری های جنسیتی حساس هستن یا قرار حساس باشن در مجلس شورای اسلامی، زنان و مردان به این تبعیض های روزمره حساس تر باشن و بتونن صدای خودشون رو بلندتر بکنن و حداقل افرادی رو که مسئول اجرا یا تصویب قوانین تبعیض‌آمیز هستن پاسخگو بکنن در قبال نقض حقوق انسانی و حقوق شهروندیشون. اینکه افراد از موضوعات مختلفی عبور بکنن و برسن به اینکه برابری حق بشریشون هست، آرزوی بزرگی برای سال 95 که فکر می‌کنم ما قدم به قدم داریم بهش نزدیک میشیم. اینکه افراد خیلی راحت از کنار تبعیض‌های روزمره، چه از آزارهای جنسی که توی خیابون داره اتفاق می‌افته، چه سهمیه بندی‌های دانشگاه و غیره و غیره نگذرن و از مسئولان پاسخگویی بخوان راجع به این موضوع، گام خیلی بزرگیه که فکر می‌کنم که آرزوی خوبیه که بتونیم برای سال 95 داشته باشیم و اون چیزیه که پیش روی زنان و مردان ایرانی. در واقع سال‌های اخیر سال‌های خیلی خوبی برای زنان نبوده. ما حتی نتونستیم هنوز وارد استادیوم‌های ورزشی بشیم. ما حتی هنوز هم نتونستیم به تفکیک جنسیتی و سهمیه بندی توی دانشگاه‌ها اعتراض مثبتی انجام بدیم. ما فقط راجع به این موضوع تونستیم هر چه بیشتر رسانی کنیم و افراد مختلفی رو درگیر این اعتراضات بکنیم. این تلاش برای رسیدن به برابری جنسیتی تنها وظیفه افراد یا گروه خاصی نیست، بلکه هر فردی باید بتونه هر چقدر که میتونه اعتراض کنه به اون چیزی که در اطراف خودش میبینه و همچنین مسئولین افراد حقیقی و حقوقی رو که به هر حال تاثیرگذار هستن در این تبعیض‌ها پاسخگو بکنه و اونها رو هم حساس بکنه به اینکه چطور تبعیض جنسیتی آسیب رسونه به تمام افراد یک جامعه و نه تنها به یک قشر مشخصی، یک گروه مشخصی از جامعه که نامشون رو زنان بدهیم. مثال سادهش هم میتونه این باشه که هر کدوم از ما میتونیم پیشگیری بکنیم از ازدواج‌هایی که زیر سن قانونی انجام میشه، ازدواج‌های اجباری هستش، به شروط ضمن عقد حساس باشیم و سعی کنیم ازدواج‌های برابرتری یا بهتر بگم کمتر نابرابرتری در اطرافمون اتفاق بیفته. به خشونت‌های خانگی، به خشونت‌هایی که در خیابان آشکار و پنهان داره انجام میشه علیه زنان حساس باشیم و اون فردی رو که بهش خشونت شده تنها نذاریم و تمام مسئولیت رو روی گردن اون نذاریم. این فهرست همینطور ادامه داره و تنها راهش برای اینکه بتونیم برسیم به اون دنیایی که می‌خوایم برابرتر باشه اینه که عینکی به چشم داشته باشیم که حساس باشه به تبعیض‌های جنسیتی. بعد مسئولان از تمام اون افرادی که به ما قول دادن، وعده‌هایی دادن برای اینکه حقوق از دست رفته زنان رو به اونها برگردونن، درخواست بکنیم که اونها هم این عینک رو بر چشم داشته باشن و کاری هم بکنن و تنها به اطلاعیه و بیانیه قناعت نکنن.
ما هم آرزو میکنیم که سالی که پیش رو داریم سالی متفاوت با همه سالهای پیش از اون باشه. براتون آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم. این برنامه صدای دیگر هم به پایان رسید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.